سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی زیر نظر ناحیه 15 از کلیه گمنام در تهران است، خانم گیتی با 47 سال هوشیاری از کشور آمریکا و موضوع قدم یک تا قدم 6. علی آقا جلسه در اختیار شماست.
Hi, can you hear me? Hello? Hi, Titi, can you hear me? صدای من رو نداره شما اینجا.
I can hear you.
All right, could you speak a bit louder, please?
I can hear you.
All right, just a second, let me put this on, maybe it helps. There we go. Hi, Kitty.
Good morning. Shalom.
Good morning.
So nice to see, to be able to carry a message from Alcoholics Anonymous to friends across the world.
All right. All right. My name is Ali. I'm also an alcoholic, and I'm going to try to be your translator tonight. And the floor is yours. I'm at your service.
Thank you, Ali. I'm Kitty, an alcoholic. Kitty is a pet name for Catherine. It's a family name.
For Catra?
Catherine. Mm-hmm. Catherine. Catherine.
I don't have your voice. It's very low.
Oh, dear.
Could you turn up the volume a bit?
I'm trying to. Hold on.
The other way. The other way. You turn it down instead of up.
آقا خودش میکروفونشو بسته. من یه بار میخوام.
چی؟ Hello.
بیرونش کنم دوباره بیاد داخل. خودش بسته. بهش okay. بگو من یه بار بیرونش میکنم دوباره بیاد.
Kitty, you've muted yourself, so leave and come back once more. Leave the meeting and come back once more. بندازش بیرون. شیرین. برگشت؟ مصطفی جان
can you hear me now?
Oh, there you are. Yes, I can hear you loud and clear.
Okay. I'm Kitty. I'm an alcoholic. Welcome to Alcoholics Anonymous. Oh, my God. Jeez. Life, right?
All right. Yes.
I'm an alcoholic. I'm also a wife. A mother to 3 grown children and grandmother to 11 grandchildren and great grandmother to 4 grandchildren, great grandchildren.
Oh, all right, you've been busy.
My family has been busy.
Yes, that's just to break the ice. ایشون میفهمند اسم من کتی هست، الکلی هستم و بغیر از اینکه الکلی هستم همسر یک شخصی هستم، 3 تا بچه دارم، 11 تا نوه دارم و تعداد زیادی هم نبیره دارم. All right.
I want to welcome you to Alcoholics Anonymous. If you're new, I have a dog sitting here that's pestering me. If you're new, I bring a message of hope because I have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body in Alcoholics Anonymous.
Okay. ایشون میفرماید که من امروز به تمام تازه واردها خوش آمد میگویم و پیام امید رو برای شما آوردم. پیام امید از یک بیماری که به نظر می اومد که هیچ راه حلی براش نداره.
I want to tell you a little bit about what I was like before I found Alcoholics Anonymous.
میخوام یه مقداری در مورد این که من چه اتفاقی برام افتاد وقتی که قبل از اینکه AA رو پیدا بکنم براتون توضیح بدم.
I grew up in a middle class family in California.
من در یک خانواده متوسط در کالیفرنیا بزرگ شدم.
My parents were young. My mother was 18, my father was 21 when I was born. And I lived in a small house in a town about 50 miles east of Los Angeles.
من وقتی به دنیا اومدم پدر و مادرم جوان بودن. مادرم 18 ساله، پدرم 23 ساله بوده و در یک شهر کوچکی در 50 مایلی لس آنجلس، حدود 80 کیلومتر فاصله تا لس آنجلس بزرگ شدم.
I had a good family, but when I was a young child of 6, I was sexually molested by my grandfather, which impacted my life.
Okay. می‌فرماید که من در یک خانواده خیلی خوبی بزرگ شدم. منتها وقتی که 6 ساله بودم توسط پدر بزرگم از نظر جنسی مشکل پیدا کردم.
I married very young and had 3 little girls before I was 22.
من وقتی که خیلی جوان بودم ازدواج کردم و در سن 22 سالگی you had 3 children at the age of 22 و در سن 22 سالگی 3 تا بچه داشتم.
For most of my life I felt different and awkward and as if I didn't know how to live.
برای مدت زیادی، برای قسمت زیادی از زندگیم احساس تفاوت میکردم، احساس خیلی ناراحتی میکردم و نمیدونستم چطور زندگی کنم.
I had my first drink at 11, age 11, but I didn't really discover the effects of alcohol until I was 21.
من در سن 11 سالگی اولین مشروبم رو خوردم، منتها دقیقاً در حدود سن 21 سالگی بود که کشف کردم احساساتی رو که و تأثیرات خوب الکل رو در بدنم.
When I discovered the effects of alcohol, it was a celebration of my 21st birthday, and I was with my parents in Las Vegas. I felt alcohol made me feel different. It made me feel normal. It made me feel like I was okay.
در شب تولد 21 سالگیم در لاس وگاس مشروبی رو که خوردم احساسات کاملا جدیدی در وجودم کشف کردم، احساس کردم طبیعی هستم، احساس کردم حالم بهتر شده، احساس سبکی و راحتی کردم.
For the next 7 years, I kept trying to capture the feeling of my first drink. It normalized me, and it took away my feelings of awkwardness, and I overshot the mark.
Yes, I can hear you. برای 7 سال بعد از اون اولین مشروبی که خوردم، من دنبال این بودم که اون احساس راحتی و خوبی رو که شب تولد 21 سالگیم رو تجربه کرده بودم و به دست بیارم. ولی هرچی بیشتر دست و پا زدم، کمتر به هدفم رسیدم و همش خارج می‌زدم.
When I was 23, I was divorced from my husband. And now I was a single mother who drank.
در سن 23 سالگی از شوهرم جدا شدم و به یک مادر مجرد که مشروب هم می‌خورد تبدیل شدم.
I was extremely self-conscious. I was lacking self-awareness. I didn't have the ability to see myself or be introspective.
من خودم رو نمیتونستم ببینم. حالم خوب نبود و به اون صورت هم احترامی برای خودم قائل نبودم.
I was neglectful of my children. I was so concerned about myself and how I appeared and how other people thought of me that I didn't put my children first at all while I was drinking.
وقتی که من مشروب می‌خوردم به بچه‌هام نمی‌رسیدم، خیلی به ظاهر خودم می‌رسیدم و خیلی برام مهم بود که دیگران در مورد من چی فکر میکنن و چگونه منو میبینن و چگونه منو قضاوت میکنن.
Although I was trained by my family to be a lady and to be to have decorum and to have propriety over myself, I had none of that.
با وجود این که من در خانواده بزرگ شده بودم که به من یاد داده بودن چطوری مثل یک خانم رفتار بکنم، رفتار صحیح داشته باشم، احترام برای خودم و دیگران قائل بشم، همه رو بیخیال شده بودم و نمیتونستم و نمیخواستم که رفتار درستی داشته باشم.
The only feeling I was able to identify then was fear. I walked through my life in fear.
تنها چیزی که اون موقع ها میتونستم حس بکنم و متوجهش باشم و شناساییش بکنم در خودم ترس بود و من یک آدم ترسوی لرزانی بودم که داشت به زندگی ادامه میداد.
During the time I was drinking, I disgraced myself and my family. I neglected my kids and I was not grounded. I wasn't capable of being in my body, really. I was not grounded.
می‌فهمم در اون مدتی که داشتم مشروب می‌خوردم باعث سرفکندگی خانواده‌ام شدم، باعث سرفکندگی فرزندانم شدم و حالم خوب نبود و سر جام نبودم، درست مثل این که روی زمین نبودم، یه جای دیگه بودم.
I was so concerned with myself that I didn't notice that my daughter was being brutally molested and attacked at her babysitter while I was at work. She was 6.
Melissa by her babysitter, did you say?
Mm-hmm.
Okay. من انقدر در خودم فرو رفته بودم و با خودم درگیر بودم و مادر خوبی نبودم که توجه به این نداشتم که دخترم هم به وسیله پرستاری که تو خونه داشتم باهاش ور می رفتن و کارهای عجیب غریب باهاش می کردن. Okay.
I drank every day. At first it was social, but then every day was a party to me.
در همین حال من هر روز داشتم مشروب می خوردم. اوائلش به صورت تفریحی و اجتماعی بود ولی کن بعدش شد هر روزه و فکر میکردم این پارتیه و ما باید به پارتی ادامه بدم و به این مهمونی ها ادامه بدم.
I was only concerned about myself and I spent my money on clothes and things on the outside that could help me feel whole, that could help me feel like I was okay.
من انقدر فقط در مورد خودم و به فکر خودم بودم و پولهامو و پولمو صرفا برای لباس و چیزای ظاهری خرج میکردم که احساس کاملی بکنم ولی از درون وضعیت جالبی نداشتم.
I lost my sense of morality.
من از نظر اخلاقی همه چیز رو از دست داده بودم و احساس خوبی نداشتم در مورد خودم. Okay.
When I was the day after my 28th birthday, I had my last drink.
روز بعد از تولد 28 سالگیم من آخرین باری بود که مشروب خوردم.
I had just remarried for the second time and I, even though it wasn't the worst of my drinking, I had gotten to a place where alcohol was no longer bringing me the good feelings that I was seeking.
Okay. و اون وقت زمانی بود که من ازدواج دوم رو هم کرده بودم و باستان به این گونه بود که الکل دیگه خاصیت خودش رو از دست داده بود و احساس خوبی به من نمیداد.
The next morning I woke up and I saw for the first time in myself that I had become someone I never intended to be. And I looked up Alcoholics Anonymous in the phone book and called.
اون روز صبح وقتی که از خواب بیدار شدم یه نگاهی به خودم کردم و دیدم که این آدمی که الان اینجا هست قرار نبود که اینطوری بشه. از خودم حالم به هم خورد و رفتم به سراغ دفترچه تلفن، دفترچه تلفن رو باز کردم و دنبال اسم و تلفن الکلی های گمنام تو اون شهر خودم گشتم. اوکی؟ You're muted. You touched something. You muted yourself. But این از دوباره خودش رو چیز کرد. بچه کمک.
Can you hear me? Oh, here we go.
Oh, yes. Yes, there we go.
Okay. All right. Can you hear me still?
Yes.
Thank you. A strange lady that I didn't know called me back that morning early and told me I didn't ever have to feel that way again, which was shameful and full of regret and demoralized and afraid. she said, I didn't ever have to feel that way again if I didn't want to.
اون روز صبح وقتی با الکلی‌های گمنام و دفترشون تلفن کردم یک خانم غریبه از دوباره به من تماس گرفت و به من گفتش که شما دیگه مجبور نیستی هیچ وقت این احساسات بد رو تجربه کنی، احساس یأس، ناامیدی، بیچارگی، بدبختی رو که اون روز صبح داشتم رو گفت دیگه مجبور نیستی این احساسات رو تجربه کنی اگر بیای به الکلی‌های گمنام. اوکی؟
Muted myself again.
No. You're fine.
Oh, good. Thank you. The woman asked me if I could go all day without drinking, and she would come and take me to a meeting that night.
این خانم به من گفتش پای تلفن که اگر میتونی تا امروز مشروب نخور، منم عصر میام یا غروب میام شما رو میبرم به یک جلسه ای که با هم دیگه باشیم. اوکی؟
I said yes and I went to my first meeting on December 22nd, 1974. I have not had a drink or taken any mind altering drugs since that day, since my first meeting.
اون روز من به ایشون گفتم بله و عصرش رفتیم به اولین جلسه الکلی‌های گمنام 22 دسامبر 1974 بود که این اتفاق افتاد و از اون تاریخ تا امروز که در خدمت شما هستم نه مشروبی خوردم و نه چیزی خوردم که این کلم رو به کار بگیره، منظورش مواد مخدر و اینجور چیز هست و این اوکی.
I started attending meetings regularly and I got a sponsor, which I highly recommend.
من شروع کردم به جلسات مختلف و زیادی رفتن و یک راهنما برای خودم گرفتم که به شدت توصیه میشه که شما هم بگید.
A sponsor is someone who can guide you through the 12 steps of Alcoholics Anonymous and help you find a way to live sober without having to take a drink to squash your feelings.
شاید حضورتون راهنما کسیه که به شما راهنمایی میکنه و کمک میکنه که 12 قدم الکلی‌های گمنام رو چگونه بردارید که دیگر مجبور نشوید به اون احساسات بد قدیم رو تجربه کنید و هوشیار بمونید.
I developed a practice of rising early, of saying prayers to a God I didn't understand or really know, and talking to other alcoholic women and going to meetings. And I worked the steps my first year.
من شروع کردم به تمرین کردن و عادت کردن به این که صبح‌های زود بیدار بشم. خیلی به من کمک کرد و شروع کردم به قدم کار کردن و در یک سال اول 12 قدم رو یک مرتبه به طور کامل انجام دادم و با دیگر خانم‌های الکلی هم در تماس بودم. اوکی؟
Because I had no self-awareness and no ability to see myself or be honest with myself, my first attempts at the steps were very shallow.
به خاطر اینکه من با خودم آگاهی نداشتم، خودم رو نمیتونستم ببینم، داستان خودم رو نمیتونستم متوجه بشم، با خودم صداقت کمی داشتم، دفعه اولی که قدم ها رو کار کردم خیلی عمیق نبود و عمق کمی داشت دفعه اولی که قدم ها رو کار کردم. اوکی؟
The important thing was that I made an attempt and I did the best I could even though in retrospect, it was just on the surface. I didn't go deep.
آرزم به خدمتتون که من بهترین سعی خودم رو برای اون موقع انجام دادم. بعدها متوجه شدم که این قدم ها عمیق‌تر و عمیق‌تر هست، ولی خب دفعه اولی که این قدم رو کار کردم تمام سعی و کوشش و تمامی رو خودم رو به کار گرفتم که درست انجامشون بدم. اوکی؟
The important thing was, the most important thing was that I admitted to myself that I was powerless over alcohol. I could not predict my behavior after I took the first drink.
مهمترین چیزی که من متوجه شدم این بود که من پذیرفتم که هیچ گونه قدرتی در مقابل الکل ندارم و وقتی که اولین درینکو یا اولین شات مشروب رو میخورم دیگه از دستم خارج میشه، همه چیز میپره تو هوا.
The second step was about coming to believe in a power that a power greater than myself could restore me to sanity. I didn't know I was insane. I didn't know then that continuing the same behavior and expecting different results was crazy.
در قدم دوم که رسیدم که میگه به این باور رسیدم که یک نیروی برتر از من وجود داره که میتونه سلامت عقل رو به من برگردونه و اون دیوانگی من رو از بین ببره، نمیفهمیدم یه حسن از چه قراره، تا اینکه متوجه شدم یک دیوانگی خاصی دارم که بهتره ببینمش و رفتارهای خودم رو از دوباره زیر ذره‌بین بذارم، به خاطر اینکه بنده یک اشتباه رو تکرار میکردم و انتظار نتیجه متفاوتی داشتم. اوکی؟
I began praying to a God I didn't understand or necessarily believe in, but I asked that power to help me stay sober every day.
من شروع کردم به دعا کردن به درگاه خداوندی که نه قبولش داشتم نه میدونستم چیه، ولی کن باورش هم نداشتم، منتها این کارو ادامه دادم و این کارو هر روز هم تمرین کردم.
When I got to the third step, which is we made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understand him. I didn't even know what that meant, but I made a decision to try.
وقتی که به قدم سه رسیدم که یک تصمیمی بگیرم که زندگی و ارادم رو به خداوندی که خودم درک میکردم بسپارم، اصلا نمیدونستم که این یعنی چی، منظورش چیه، داستان از چه قراره، منتها من تصمیم گرفتم که این راه رو امتحان کنم. اوکی؟
In our book, in chapter 3, it says we came to realize that any life run on self-will could not be a success, that we had to have a power greater than ourselves to guide us.
و در کتاب بزرگ الکلی های گمنام در فصل سوم یه نوشته شده که یک زندگی متکی به اراده شخصی عاقبتی نداره به غیر از شکست و بدبختی و موفقیتی درش نیست و ما مجبوریم به یک نیروی برتر از خودمون تکیه بکنیم که این نیروی برتر ما رو در این زندگی جدید و در راه جدید راهنمایی خواهد کرد و کمک خواهد کرد.
Our For many years, I held on to secrets in my life. I didn't share them with another, with my sponsor or another alcoholic. I was afraid. I had not taken the second half of the first step. I believed I could still manage.
Yes. برای سالیان زیادی بنده بسیاری از این رازهایی رو که در درونم بود رو با دیگر الکلی ها و با راهنمام در میون نگذاشته بودم و فکر میکردم، تصور میکردم، این توهم داشتم که خودم میتونم زندگیم رو اداره بکنم. به عبارت دیگه قسمت دوم قدم یک که زندگی ما غیر قابل اداره هست رو خودم میخواستم کارگردانیش بکنم و انجامش بدم. Yes, ma'am.
For many years, I kept parts of my life secret. I did not share them with my sponsor. And although I never drank again, I certainly didn't have the quality of my life that I have today, having changed that.
و همونطور که عرض کردم خدمتون، برای سالیان تقریبا زیادی بنده با این رازهای عجیب و غریب و احساس شرم و گناه زندگی میکردم و کیفیت زندگی بنده به خوبی امروز نبود تا اینکه از اون مسائل رها شدم و آزاد شدم.
When I did my first fourth step, when I wrote, the fourth step asks us to take inventory of ourselves and to take a look at our character and what happened that caused us to have resentments or grudges or anger toward people. And when I wrote my first step, I really just wrote from the perspective of a victim, not of that of someone who was taking stock. The first time I did it.
Okay. همونطور که میدونید قدم چهار به ما میگوید یک ترازنامه بیباکانه و جستجوگرانه از خودتون بگیرید که عرض شود به حضورتون رنجش ها، عصبانیت ها، ناراحتی ها، تنفر هاتون رو بنویسید. منتها دفعه اولی که من این کار کردم خیلی عمیقانه نبود و فقط فکر میکردم من قربانی هستم و مقصر دیگران هستم. اوکی؟
My sponsor wouldn't even let me read my inventory because she could see that it was just all about me and what had happened to me as opposed to what my resentments were. But years later, 19 years later, I was sober and I was found myself getting another divorce. And at that time, I realized I had to get honest.
Okay. این قضیه به این صورت پیش رفتش که وقتی من میخواستم قدم چهار رو این دفعه بکنم، راهنما می گفت پرت و پلا نوشتیم، اجازه نداد اصلا من بنویسم و گفتش که شما فقط در مورد خودت نوشتی. داستان به این صورته که باید ببینی این رنجش ها با شما چه کار کرده، چه چیزهایی رو در درونت تحریک کرده، چه نقایصی در شما به وجود اومده که این رنجش ها رو از یک زاویه دیگری باید نگاه کنی. و وقتی که 19 سال هوشیار بودم تازه متوجه شدم که این صداقت با خود و شجاعت با خود رو داشته باشم و برم یه قدم چهار کامل و تر و تمیز و بدون نقص بنویسم. اوکی؟
A friend of mine at that time questioned my integrity, and it was suggested to me that I get a new sponsor and that I work the steps again as they're outlined in this book. I did so.
و اونجا بود که یکی از دوستان من به من گفت به خودت بیا و بیا برو یک راهنمای جدید بگیر و قدم ها رو اونجوری که در کتاب بزرگ الکلی های گمنام نوشته شده انجام بده و من رفتم و این کار رو انجام دادم.
This time I held nothing back. I made an inventory of my resentments, my grudges, my anger. I made an inventory of my sexual relationships. I made an inventory of my fears and of my successes.
این دفعه دیگه من به طور کامل چیکار کردم؟ قدم چهارم رو نوشتم. در مورد تمام رنجشام، عصبانیتام، تنفرام، اونطوری که کتاب میگه نوشتم. در مورد مسائل جنسی که داشتم به طور کامل و با شهامت تمام نوشتم. و در مورد تمام ترسهایی که داشتم نوشتم. و اگه مقدارم در مورد امتیازات و اتفاقات خوبی هم که برام افتاده بود نوشتم، ولی به طور کامل 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 نوشتم. اوکی؟
In my inventory I asked myself why I had the resentment, why I held on to the anger and how it had affected me. And then I asked what was my part.
توی این قدم ها ببخشید توی قدم چهار من از خودم پرسیدم که چرا رنجش دارم و داستان چه بوده به صورت خیلی کوتاه، و سوال اصلی این بود که نقش من چی بود، با نگه داشتن این رنجش چه چیزی برای من اتفاق میفته.
The night before I was going to read my inventory to my sponsor, I was afraid. I thought, what if she gossips? What if she tells everyone? But I had to trust in a higher power. I had to trust that I was doing the right thing.
اون شب قبل از اینکه من برم قدم پنجم رو بخونم، خیلی ترسیده بودم. خیلی نگران بودم و نمیدونستم داستان از چه قراره. نکنه این راهنمای من شروع کنه قضاوت کردن، بره پشت سر من حرف بزنه، گمنامی بشکنه. منتها من اینا رو گوشتم کنار، به نیروی برترم اطمینان کردم و رفتم پهلوش و این کار رو انجام دادم. اوکی؟
She told me to be prepared for 4 hours with her and to put nothing else before the work, and I did that.
راهنما به من گفتش که برای خوندن این قدم یک چیزی حدود 4 ساعت وقت بذار، وقتت رو آزاد بذار، قدم رو بیار، بشین، بخون، ببینیم چه داستان از چه قرار. Okay.
The first person on my list of resentments was my mother. I resented her because she was an alcoholic and because she was insecure, and that insecurity had permeated my life.
اولین کسی که تو لیست رنجش‌های من بود مادرم بود، که اون ایشون هم الکلی بود و به خاطر اینکه امنیت‌های من رو تأمین نکرده بود، من فکر می‌کردم که ایشون مقصر بدبختی‌های من تو زندگی من.
In some places in my inventory I was vague. I said things like I had kinky sex. And my sponsor asked me what that meant, and I told her.
And what is kinky?
That's what she said.
Well, how should I translate this?
illicit.
Awkward things.
Awkward things, yes.
All right, I hear you. دیگه در وقتی که داشتم میخوندمش در مورد این وسایل جنسی و اینا بهش گفتم من بعضی روابط جنسی کینکی داشتم. میگم خب کینکی یعنی چی؟ میگه راهنما هم همین از من پرسید. در حقیقت میشه کارهای عجیب غریبی که حالا دیگه نمیدونم دیگه شما تو کلتون هرچی میخواید فکر بکنید همونه که رفتارهای جنسی عجیب غریب. اوکی؟
During my fifth step, which is that I admitted to God, to myself, and to another human being the exact nature of my wrongs, she pointed out my character defects. And that was how I was prepared to do step six.
وقتی که من داشتم قدم پنج رو واسه راهنما میخوندم و میپذیرفتم که به ایشون، به خودم و به خداوند چگونگی دقیق خطاهایم رو میپذیرفتم، تو اون چند ساعت راهنمام هم یواش یواش به من نقایص شخصیتیم رو نشون داد که قدمش ایشون باشه.
When we were finished, she told me to do what it says to do in the big book, to go have a quiet hour by myself and think about what I had read and if there was anything I had left out, anything I didn't want to tell. So I went to a park by myself and thought about it.
وقتی که من قدم پنجم خوندم، راهنمام به من گفت همون چیزی که تو کتاب بزرگ نوشته رو انجام بده. به من گفتش که برو یک ساعتی دو ساعتی یه جایی بشین در سکوت کامل، ببین که آیا همه چیز رو گفته ای، همه چیز رو نوشته ای. و من رفتم توی یه پارکی و دقیقا نشستم و فکر کردم که داستان از چه قرار. اوکی؟
I thought about all the people I had hurt, and for the first time I recognized that I had hurt my family, my parents, my children, my husbands, so many people. And I prepared to make amends in the ninth step. Go ahead.
Okay. و اونجا بود که وقتی من رفتم تو پارک نشستم، متوجه شدم و فکر کردم در مورد آدم هایی که اذیتشون کرده بودم، از جمله والدینم، از فامیلیم، شوهرانم، بچه هام، آدم های بسیار زیاد، آدم های تعداد آدمی که اونا رو خسارت زده بودم و اذیتشون کرده بودم و ناراحتشون کرده بودم و این چیزهایی بود که تو فکر من بود. اوکی؟
I asked God to remove, I became willing to ask God to remove my defects of character, and the ones that I had discovered to that point were pride, gluttony, envy, jealousy, and self-centered fear. I asked God to remove them, but it doesn't happen that easily.
Yes, I hear you. میگه اون موقع بود که من متوجه شدم و از خدا درخواست تمایل کردم که خدا به من تمایل بده که از این نقایص شخصیتی چه کار بکنم، دست بردارم، مرتفعشون کنم، که عبارت بودن از غرور، زیادخواهی، طمع، حسرت، ترس خودمحورانه، خودخواهی، خودمحوری و داستانهایی که توی قدم پنج پذیرفته بودنشون.
Step 6 and 7 for me are an ongoing practice. I become ready to let go of character defects or of old ways of coping as they cause me pain, not before.
قدم 6 و 7 تمرینی مستدام و تا آخر عمر که من تمایل پیدا بکنم کارهای عجیب و غریبی و افکار عجیب و غریبی رو که برای من تولید درد و رنج می‌کردند رو رها بکنم و فروتنانه از خدا بخوام که اینها رو مرتفع کنه تا من بتونم زندگی راحت و بهتری داشته باشم.
It's been my experience in step 7 that many defects have come to my attention. The first one was pride. And it was the pride that wants me to tell you that I'm fine, that everything's great, that I wanted to project an image of perfection. That is a character defect because it separates me from you and from God.
یک چیزی که توی قدم 7 برای من بود این بود که من متوجه شدم که من چقدر مغرورم و غرورم به من میگه که ببین من خوبم، من دیگه خوب شدم و من کامل هستم و این باعث میشه که من رو از شما جدا بکنه و اینکه دیگه من عالی هستم و شما ناقص هستید. این غرور منه که بعضی وقتا به این گونه با من صحبت میکنه.
I recognized other character defects that I had used as a distraction from my feelings in the same way I used alcohol, like food and sex and shopping and being busy.
نقایص دیگه رو که من متوجهشون شدم که برای من تولید درد سر می کرده و فرار کردن از خودم بوده، سکس بوده، خریدهای آنچنانی بوده، غذا خوردنهای اضافه بوده و چیزهایی که من رو از شما جدا می کرده و ما رو از هم دیگه دور می کرده و من رو از خدا هم دور می کرده. اوکی؟
As they cause me pain, I ask God to remove them. And they have been removed to a great extent. But if I don't keep myself in the center of Alcoholics Anonymous, I forget and I drift back to my old way of being. So I go to a meeting every day.
Okay. داستان به این صورتی که برای من اینجوری بوده که وقتی دردم نسبت به بعضی از این نقصا زیاد شد، من از خدا خواستم به خاطر اون درد و رنجی که از اون نقص میکشیدم که این نقص رو خداوند از من بگیره و من باید این کار رو ادامه میدادم و تمرین میکردم و در مرکز الکلی های گمنام میموندم و به خدمتم و خدمتهام ادامه میدادم. خداوند هم نقصها رو بسیار تا بسیار کمرنگتر میکرد، منتها اگر من چند روز یا چند وقت جلسه نرم، قدم کار نکنم، خدمت نکنم، از دوباره این نقصها برمیگشت و به خاطر اینه که من هر روز میرم جلسه. اوکی.
From my inventory I also found the list of people to whom I owed amends. And the word amends means to alter or change. It doesn't just mean saying you're sorry.
و توی این قدم های متوجه شدم که من آدمایی بودند که خسارت بهشون زدم و جبران خسارت صرفا به خاطر این نیست که من برم بهشون بگم معذرت میخوام، بلکه باید تغییر رفتار و تغییر تفکر و و همراه تغییر رفتار می شد که جبران خسارت هم کامل می شد. اوکی؟
One of my amends was to my daughter who had been molested, and she didn't tell me until I was 11 years sober, because that's how long it took for her to feel safe to tell me the truth.
Just a second. I think I have to turn it over to another translator, if you don't mind. Let me ask if she is in. Sormaz خانم هستی؟ Sorry. Sormaz.
علی آقا سلام.
سلام.
آقا بیژن زحمت میکشن. البته اگه خودتون نباشه. اگه خودتون هستین که زحمت بکشین نگی. نه آقا بیژن هستم.
بیژن جون قربونت هم ادامه بده. I'm gonna turn it over to Bijan because I have to go elsewhere if you don't mind.
I don't mind. Thank you.
All right, thank you so much, Kitty. Sorry, I have to go because our main translator got busy tonight, so I took over, and now Mr. Bijan is going to... There he is. Hasta la vista.
Kitty.
Shall I go on?
Hi, Kitty.
Yes.
Can you hear me? I can hear you. Can you hear me?
I can. I appreciate if you can speak a little bit louder.
I'll try.
Okay. So let's go ahead with where you left off, and I'm yours.
I left off with step 8, and I'm talking a little about step 9. I wrote a letter to my father, who was in the process of dying. I made direct amends to my mother and to my children and to people I had hurt along the way, because for the first time I saw that while I was so self-centered and thinking only of myself, I had been cavalier with people's feelings. Are you there? Uh-oh. We lost our guy.
Okay. Can you give me... repeat what you just said, please? No, you told me I lost you. Now I lost you. I don't have you. Unmute yourself.
آقا بیجان فکر کنم سطحشون و صحبتشون رو اصلا اجازه بدیم من باز کنم دوباره.
Hello, can you hear me? Can you hear me? I can't hear you. Okay, we're having technical.
Okay, what about now?
Yes, I can hear you. Can you hear me?
Okay, God willing, it won't be any more hiccups.
Okay, thank you. Okay, so step 9, I made direct amends, which meant to their... in person to the people I could, and I wrote letters to the ones that I could no longer.
Okay. بنابراین در قدم 9 من شروع کردم به جبران خسارت با اونایی که میتونستم مستقیم این کارو انجام بدم انجام دادم، با اونایی که نمیتونستم و قابل دسترسی نبودن از طریق نامه این کارو انجام دادم. کلی
Yes. When I made my amends, I just wrote about my part. I didn't tell people what they had done wrong, which was, of course.
به زمانی که من این جبران خسارت رو انجام دادم، فقط سهم خودم رو در اونجا ابراز کردم. هیچ اشاره‌ای نکردم که سهم اونا چی بوده و چیزای مشابه این داستان. Yes, please.
In step 10, I learned to take a daily personal inventory so that I no longer had a basket full of resentments.
در قدم 10 من شروع کردم هر روز ترازنامه گرفتم، ترازمو نوشتم. من نمیخواستم که اتفاقی بیفته که این رنجش های من بره توی یک جعبه ای و یک کیسه پر بشه و هموار بشه و انباشته بشه و این مشکل جدیدی بیشتری برام ایجاد بکنه. راحت.
In step 11, I sought to strengthen my conscious contact with a power greater than myself, which has evolved and changed over the years. It's become less of a figure and more of an energy, more of a big energy.
Okay, yes. Got it. حالا در قسمت قدم 11 که راجع به مراقبه و این صحبت‌هایی که با قدرت مافوق صحبت می‌کنیم، میگه من در ابتدا شروع کردم به روشی که اون زمان کارم انجام می‌دادم و خب بعد این تعریف و این بینش من در مدت زمانی ماهیتش رو عوض کرد و به من به حالتی آمدم داخل این چیز شدم، در این سناریو رو دنبال می کردم، مراقبه رو دنبال می کردم که یک حالت به یک انرژی خودم رو اتصال می دادم. کلی؟
In step 12, I began to give away what had been so freely given to me by Alcoholics Anonymous.
و در قدم 12 که من کاری که انجام دادم شروع کردم تمام این موهبت‌ها و این چیزایی که به من به طور رایگان واگذار شده بود اونها رو شروع کردم به برای کسای دیگه انجام دادن، یعنی رفتم در خدمت و کارمو اونطوری ادامه دادم. Yes.
I began sponsoring other women before my second AA anniversary.
Wow. من راهنما بودن رهجوامو قبل از اینکه دومین سال پاکی و هوشیاریمو جشن بگیرم شروع کردم.
I've sponsored my whole life in sobriety. I have been active in AA my whole life in sobriety. I have never stopped going to meetings. I still sponsor 20, 25 women.
می‌فهمم که من
We lost you. Oh boy. I'm still here.
زندگی من شامل شده به خدمت رسانی، خدمت کردن و یه چیزی در حدود 25-26 تا هم رفتو دارم.
My life today is one of joy and service.
زندگی امروز من شادی درش هست و خدمت.
I'm welcomed into the homes of my family and friends, and I pick up the phone when another alcoholic calls me for help.
من به خانواده خودم، دوستای خودم، تمام فامیلم، همه منو با آغوش باز میپذیرن و من در این رابطه خیلی شاکر و واقعا جایی هستم که خیلی خرسندی و تشکر دارم از این همه موهبت که من داده شده.
I've been married now for 25 years.
برای 25 سال است که در ازدواجم هستم.
I love Alcoholics Anonymous. It's the language of the heart. It's one drunk talking to another. And you know I'm telling the truth.
من عاشق الکلی‌های گمنام هستم چرا که این برنامه زبان دل هست که یک الکلی با یک الکلی دیگه شروع میکنه به صحبت کردن و اینو من واقعا از صمیم قلب خوشم میاد و دوستش دارم. Yes?
My children are grateful to Alcoholics Anonymous. My grandchildren have never seen me drink. I'm allowed to hold my great grandbabies.
بچه‌های من واقعا شاکر هستن از الکلی‌های گمنام. هیچ وقت این نوا و نتیجه های من ندیدن که من مادر بزرگ که من باشم به مشروب لب زده باشم. آها.
If anyone has any questions, I'm happy to answer.
Okay. We are wrapping. So whereabouts are
I'm in Santa Barbara, California.
Ah! I am just south 100 miles down south west Los Angeles.
Good. I lived there for a while. I lived there when I was 21 years old.
Ah, so you're familiar with the Ohio group.
Yes. I spoke there many times.
I remember you. Okie dokie. Let me convey this short conversation and then we'll ask you, Teron AA, what they have in mind as far as Q&A.
Okay.
Okay? Right. خب دوستان عزیز ایشون صحبتاشون تموم شد. من یه مقدار راجع به این که در کجا تشریف دارن ازشون سوال کردم. ایشون در شمال لس آنجلس که شهر سانتا باربارا هست تشریف دارن که جای بسیار قشنگیه و به هر حال این صبح من فقط خواستم بدونم که این چقدر با من فاصله چیزی داره مایلجی یه چیز در حدود 100 و نمیدونم شاید 20 کیلومتر 130 کیلومتر 40 کیلومتر مهم نیست. در حال ما در خدمت شما هستیم. اگر دوست دارید دوستان هستن برای پاسخ و پرسش آماده.
سلام آقا بیژن صحبتون اونجا بخیر.
خواهش میکنم.
اگر آماده هستن اولین سوال بپرسن.
خواهش میکنم بفهمید. ذکر مدت هوشیاری خواهش میکنم. اینم اگر لطف میکنید خیلی جالب میشه.
چشم. اونایی که نوشته باشن حتما براتون ذکرش میکنم.
بسیار.
سوال اول این که من عضو NA بودم. لغزش الکل کردم. حالا فکر میکنم میتونم کنترلی الکل مصرف کنم. چیزشون رو ننوشتن. مدت هوشیاری رو ننوشتن.
اوکی. Kitty, here you go. A fellow is an NA member.
NA?
NA.
Okay.
What he did, because of that program, he felt free to drink alcohol. Okay? So, I suppose that his question, I don't know, he just explained his situation.
Well, I can speak to that a little bit.
Okay.
I was addicted to a variety of prescription drugs when I walked into AA.
Mm-hmm.
But at my first meeting, someone talked about drugs. So I never used them. I didn't throw them away. For 6 months, but I never used again. The problem with using drugs is you get good ideas, and your good ideas can lead you back to the needle or to the drugs or to whatever.
Okay. ایشون یک صحبتی که در این رابطه میکنن که ما متوجه شدیم دقیقاً سوال این دوست ما چی هست. ولی ایشون میگن من اجازه بدید که از این تجربه خودم در این رابطه صحبت کنم. ایشون میگویند که در ابتدا من خب مصرفم در رابطه با قرص‌های متعدد که از گردن به بالا رو به حساب اثر می‌ذارن بود و این گونه چیزها رو من مصرف می‌کردم، تا اینکه راهنمای من به من تذکر داد که نخیر، شما نمی‌تونید همچین کاری رو بکنید، برای اینکه خب این مغایرت داره با برنامه و چیزی که شما رو تحت تاثیر می‌ذاره شما رو نهایتاً و عاقبت میبره به جایی که به هر حال شما فکر می‌کنید خیلی آدم تیز و باهوش و زبلی هستید، ولی میبره شما رو نهایتاً به اون جاها از قبیل سوزن و نمیدونم به هر حال چیزهای دیگه که مورد اعتیاد یا مصرفیتون بوده. و خب مسلماً این از نظر من این کار معقولانه نیست. بفرمایید جناب شما سوال بعدی اگر.
ممنونم از شما. سوال بعدی، چطور میتوانم دوباره به برنامه وصل بشم؟ چند وقت جلسه دقیقا اینجوری، چند وقت جلسه به من حال نمیده. مدت هوشیاریشون 14 سال و 4 ماه.
واو. This fellow got 14 years and 4 months in the program.
That's fabulous.
The issue is that he feels separation. There is a rift inside him and the program. The program does not attract him as much anymore. He feels of the, he's like in the feeling of indifference. Comments, suggestions?
I've certainly been there. And Bill Wilson, the originator of the program, talks about that. He talks about it as a spiritual desert. And my experience is that I need to be of service and maybe go to different meetings, because sometimes it's good to hear different voices just to hear the message.
Mm-hmm.
But don't, you know, just hang in there. I've been there many times, and I just changed my meeting.
خانم کریم فرمودن که بهتون بگم که من این حالتو داشتم، در اون پروسه بودم، چیز جدیدی برای من نیست. بیل ویلسون، یکی از مؤسسان هرکولیای گمنام، ایشون گفته در نوشتار خودشون اینو اشاره کرده، پیشبینی کرده که ما به هر حال بعد از یه مدتی احتمال داره که در یک صحرای بی‌آب و علف و خشکی بیفتیم که اونجا هیچ چیزی نیست. و این حالت رو تشبیه کرده، حالت مثلا تمثیلی داده به این موضوع، و ایشون میگویند که خب در این حالت کاری که من انجام میدم و پیشنهادم اینه که جلسه رو تغییر بدم، برم به مثلا جلسات دیگری و تغییر آب و هوا بدم، که این از حالت این بی‌حوصلگی و بی‌علاقگی و بی‌تفاوتی رو بتونم با این حرکت از بین ببرم. اوکی؟ Thank you. Go ahead. آقای مانی بفرمایید.
متشکرم از شما. سوال بعدی، ایشون 7 سال هوشیاری دارن، من دچار رنجش هستم و حالم خیلی بده، چیکار کنم؟ نمیتوانم ببخشم، نمیتوانم فراموش کنم. موضوع رنجششون هم روابطه، حالا ننوشتم منظور از روابطشون رابطه عاطفی.
اوکی. 7 سال. اوکی کیدی، this fellow got 7 years sobriety. In connection with that, he is in a place with the step 4 and 5 where he has immense resistance into taking that step because he's suffering from a resentment hugely. And he is just, he is like, in a place that between rock and
he's stuck. Yeah, rock and a hard place.
Right. And he says, you know, I'd be damned if I do and I'd be damned if I don't. What am I supposed to do?
Well, I understand the reluctance, and really the fourth and fifth step are the gateway to freedom, because when you can tell about your resentment to a sponsor who knows the big book and who has worked the steps, you will be directed as to how to rid yourself of that resentment. And I'll give you a tip. You have to pray for, wish for, want for the person you want. You have to wish for, pray for that person to have everything you want. And you do that for 2 weeks, and it takes away your resentment.
Yes. Okay. Okay. ایشون میگویند که خب من مصرحاً پیشنهاد میکنم علی رغم اون عدم تمایل میباید که قلم بره روی کاغذ، میباید این قدم برداشته بشه تا بتونیم به اون جایی که احتیاج هست دست پیدا کنیم. و خب این بسیار مشکله، درسته که شما رنجش دارید، من هم همه این چیزایی که شما میگید احساس کردم، باش روبرو شدم. شما یکی از راههایی که به من پیشنهاد شده و من به شما اینو پیشنهاد میکنم اینه که شما برای خوبی و خوشی و سلامت و بهتر بودن اون کسی که ازش رنجش دادید در این رابطه 14 روز دعا کنید، در فکرتون تمام چیزهای مثبت رو براش بخواید، غیر از خوشی و خوبی چیز دیگه ای براش نخواید، در به این نیروی مثبت خودتون رو اتصال بدید و این کار رو انجام بدید برای 14 روز. کلید؟ اوکی؟ very good. آقای مانی سوال بعدی اگر داریم.
متشکرم از شما. سوال بعدی 12 سال هوشیاری دارن. سوالش اینه، با یه همسر مریض و بسیار دروغگو نمیتوانم کنار بیایم، چه کار باید بکنم؟
من منظورم خندیدن نیست متاسفانه. من در حال اوکی کیدی، he's the guy with 12 years sobriety and he is alleging that his other half lies.
His wife or his partner?
Is, yeah, his wife. Better half.
Yeah.
He lies. She lies. Okay? And he doesn't know how to handle this situation. Well, he's disturbed, to say the least.
Al-Anon would help. But he can pray for her and just tell the truth himself, and maybe that will inspire her to be honest as well. But in the meantime, have compassion for her, because she must be in fear for some reason. And, yeah, pray for her, because it's like my husband has told me a couple of lies over the years. And he did admit to them, but powerless over what he does. All I can do is take care of my own side of the street.
Right. خانم کیدی پیشنهاد میکنن که جلسات الانان کمک هست. ضمن این که برای این شخص، برای همسرتون دعا کنید و میشه که ایشونو خیلی خیلی نرم و ملایم و مهربانانه راجع به احساسات خودتون در این رابطه بگید، بدون این که ایشونو مثلا مورد هدف قرار بدید یا از حالت گله‌مندی بیاین. و ایشون میگوین که من تجربه که در این رابطه مشخص دارم این است که با همسرم، شوهر من، یک چند مرتبه تو این گیری گرفتاری ما با هم دیگه درگیر نزدیک بود بشیم و من تونستم این مسئله رو از طریق کارکرد قدم و تو جو پروگرام و این روحانیتی که ما مثلا قراره که انجام بدیم در زندگیمون، من اینو تونستم باش کنار بیام. سعی کنید که یه جورایی حالت تطابق و فهمیدن طرف رو هم به خودتون راه بدید که ببینید خب این علت این که مثلا همسر من به من راستش رو نمیگه یا دروغ میگه، سعی کنید بفهمیدش، سعی کنید از طریق فهمیدن وارد این چیز بشید، این داستان بشید. اوکی آقای مانی.
I would also say I'm the one that has the program.
Right.
My husband doesn't have the program.
Yes, of
so
course.
So I'm called to a higher bar. More, pardon the pun.
میگوید که میخوام یادآوری هم کرده باشم که کسی که در این معادله دو طرفه هست، یکیش که منم و من کسی هستم که اینجا برنامه رو کار میکنم. من در برنامه الکلی‌های گمنام هستم، شوهر من که نیست. در نتیجه من در یک وضعیت بهتر یا شاید فوق‌العاده‌ای هستم که امکانات رو نداره، ولی من این امکانات رو از نظر برنامه دارم و اینم خواهش میکنم توجهش داشته باشید. اوکی آقای مانی.
متشکرم از شما. سوال بعدی، طریقه دعا و مراقبه و دعای قدم چهار به چه صورت است؟ هوشیاریشون 10 ماه، منظورشون دعای رنجشه.
در قدم چهار، قدم 10 فرمودین؟
نه، طریقه دعا و مراقبه و دعای قدم چهار به چه صورت است؟
اوکی.
10 ماه هوشیاری.
اوکی. Okay, Kitty, this guy has 10 months of sobriety. He wants to know how to do meditation and how to do the prayers. And if there is a prayer with regard to fourth step.
There is. There is indeed. Hold on.
Okay.
On page 67, there is a prayer for the fourth step. It says, it's the first paragraph on page 67 of how it works in chapter 5, the fourth step prayer. It says, we ask God to help us show them the same tolerance, pity, and patience we would cheerfully grant a sick friend. When a person offended, we said to ourselves, this is a sick man. How can I be helpful to him? God save me from being angry. Thy will be done.
Okay.
That, and then I'll talk about prayer and meditation.
Page 67. Okay. That's a fourth edition or third? Which one is that?
It's the fourth. I have the third.
Okay. No worries. You're good. میگویند که در ویرایش یا چاپ چهار کتاب بزرگ الکلی گمنام در صفحه 67 در بالای صفحه این عید شده. دوستان مراجعه اگه بکنید به ویرایش چهار چاپ چهارم که بچه ها با جلد قرمز هست، این چون صفحه به صفحه منتقل شده ترجمه ها، این دعا رو در اونجا نوشته شده. بنابراین این دوست ما میتونه با مراجعه به اون صفحه که مجملاً این دعا از این طریق است که به طور خلاصه که ما از خداوند میخواهیم که ما چطوری میتونیم راجع به کسی که بیمار است یا گرفتاری داره یا منشأ خدمت باشیم، بتونیم کمکی کرده باشیم، به خاطر داشته باشیم اون شخص بیماره و ما احتیاج به کمک اون داریم. و این دعاییست که ما در ابتدای در بالای صفحه 67 اون کتاب این قید شده و به اونجا رجوع کنید و اونجا دستور لازم از همونجا داده شده و بسیارم سریع و واضح است. آقای مانی.
For prayer and meditation.
Okay.
There are many prayers throughout the big book. There is the third step prayer, there's the seventh step prayer. But I pray to God like I were talking to a friend.
Mm-hmm.
This morning I said, you've given me a lot today, God. I hope you know what you're doing. And please guide me. And that's how I pray.
Okay.
Come back to
okay. Okay. میگویند که علاوه بر اون دعاهای دیگری هم در این برنامه در این کتاب هست. قدم 3، قدم 7، قدم 11 و دعاهای دیگری. میگویند که من وقتی که هر از گاهی یا به طور معمول که دعا میکنم، بعضی وقتا به خدا اصلا میشینم صحبت میکنم، میگم که هی من ای پروردگار، من خیلی اوضاع احوالم طوریست که الان نمیتونم از پس این همه کارهایی که در دست دارم بر بیام، مسئولیت هایی که بسیار زیاد به من واگذار شده، من نمیتونم کاپ بیام، به من کمک کن، یه حالی به من بده، یا خود از این فشار از روی دوش من کم بکن، من احتیاج به کمکت دارم. میگه این هم یک نوع طریقه و راه دعا کردن.
The third step prayer is on page 63 and the third step promises are also on page 63. It's the first and second paragraph.
میگویند دعای قدم سوم در صفحه 63 هست و اون اولهایی هم که داده شده در همون صفحه نوشته شده. Yes, please.
As for meditation, I was long in coming to meditation. I was probably 8 years sober. I started out just by pray first and then I meditate so that I'm talking to God and then I'm listening for for God's response. And it just means to sit quietly and focus on their light or sound, close your eyes, and just listen, and things will come in your head, and you may get answers. But it's just the act of sitting and being still for, a few minutes.
Okay. میگویم که من این مراقبه رو در حدود 8 سالگی در هوشیاری هم شروع کردم. در یک جای خلوت تنها میشستم، بعد از اینکه دعامو میکردم ساکت چشمامو میبستم و توجهمو میتونستم و میگذاشتم به روی صدا، به روی نور و چیزی که مورد توجه باشه و از احساس آسایش به من بده و روی انرژی که خب اینا همش انرژی دیگه، نور و نمیدونم صدا و اینجور چیزا، و میشستم اونجا و این تمرکزم رو میذاشتم اون رو. بعد از یه مدتی که میگذرد احساس میکردم که این حالت مراقبه من از حالت مونولوگ یک طرفه و این انرژی که دادن و گرفتن هست، دو طرفه هست، این یه حالت بازگویی پیدا میشه توش. یعنی من احساس میکنم که داره یک چیزهایی به من وارد میشه، به روح من، به فکر من، و من این یعنی مکالمه میشه دو طرفه با قدرت برتر. مکالمه حالت از یک طرفه به حالت دو طرفه در میاد. بعد از یه مدتی مراقبه کردم و مدتی که وقت روش میذارید و روش شما حتما تأمل و حواستون رو کاملا روش تمرکز میدید. اوکی؟ You're good on that? Okay.
Any other questions? I'm going to have to leave in about 1 minute.
Oh, 1 minute?
Well, maybe 5. I will be back, though. I'll be back maybe week after next.
You will be back when?
Week after next.
Ah. Okay. آقای مانی، ایشون میگویند که من حد اکثر 5 دقیقه دیگه وقت دارم و این در این رابطه مراقبه و دعا این حرف هم که صحبت کردن، ولی چند ایشون گفتن که من مجدداً میتونم خدمت بکنم بهتون در حدود 2 هفته دیگه اگر احتیاج هست، من میتونم مهیا باشم برای سوالی هست؟
سپاس از شما.
آقای
ایشون یه سوال دیگه حداقل اگه بتونیم دو تا سوال تو 5 دقیقه جواب بدن که عالی میشه.
اوکی. شورت سوال بتونن بهش برسن.
سوال اینه چرا روانشناسی به ما جواب نمیدهن؟ فرق بین روح و روان چیست؟ 15 سالم هوشیاری دارم.
Okay, he is one of those questions that are, I don't know, whatever. He's got 15 years of sobriety. He says why psychology does not answer our questions and what is the difference between آیمانی گفتین فرق چی؟ یه سوالی کردین که فرق چی با چی psychology and روانی و روانشناسی چی؟
فرق روح و روان.
Okay. And following that, what is the difference between soul and your soul and your spirit? It's a little bit convoluted.
Okay. What was the first part of the question? I got lost.
Psychology.
Oh, psychology. Self-knowledge isn't enough. I went to two therapists before I found AA. And I need to hear from another drunk how they have done it. And I also need to find a higher power that works in my life. And I didn't find that until I worked the steps with all my heart. And then I did. And I have found a higher power that I can talk to like a friend, and I can be directed if I listen. And the soul and the spirit, that's above my pay grade. I know that my heart has been freed of the past. I have used my past to help other women gain sobriety and come back into good standing with their family. And I do good things in my community. I help feed my community. And that makes me feel good in my heart and in my soul and in my spirit. But we have a disease. This is all too much, I know. We have a disease of the mind, the body, and the spirit, or the soul.
So did you distinguish the two, or what? What about that?
I think it's the same.
It's the same.
That's just me.
Okay. هر شب از حضورتون که من سعی میکنم خلاصه کنم، چون یه سوال دیگه هم شما میخواییم بپرسیم و وقت نداریم. ایشون میگویند که من برای مدت‌های بسیار زیادی از طریق سایکولوژی، پسیکولوژی که ما خودمون میگیم، وارد شدن تو این داستان. من یک کسی بود که من میرفتم پیشش و تراپی میگرفتم و سایکولوژی کار میکردیم. از طریق سایکولوژی میخواستم این ناراحتی خودم رو برطرف کنم و خیلی مدت دنبال این داستان رفتم، ولی کار نکرد، جواب نداد. البته در کتاب هم این قید شده، اما میگویم زمانی که من از طریق این برنامه الکلی های گمنام وارد شدم و زمانی که با یک فرد الکلی دیگه شروع کردم رابطه برقرار کردن، گفتگو کردن و با راهنما شروع کردم متون برنامه رو کار کردن و بعد آمدم و به یک قدرت مافوق متصل شدم و اعتقاد و باور پیدا کردم، اینها راهکار شد برای من و توانستم که به اون معمایی که باش درگیر بودم یک جوابی به من داده بشه با اون معما. اما در رابطه با این که چه فرقی است بین روح و روان و اینجور چیزا، ایشون خیلی صریحا میگن که برای من روح و روان همه یکیه. ما بیماری داریم که در مغزمونه، در جسممونه و در روحمونه. مجملا اینها از نظر ایشون، خب اینا یک پکیج، یک بسته‌بندی شده تو با همه و از هم متمایز نیست. وقتی که ایشون شروع میکنن به خدمت کردن و با دیگران متصل میشن و اون دیگران رو کمک میکنن، در واقع یک حالت انبساط و سکون و شادی درونی از روح و قلب ایشون در خودش احساس میکنه که تعاریفی که در اون رابطه هست همین این است که اینها به طور کل با همدیگه زیر یک کاسه هستن و با همدیگه اتفاق میفتن. Okay, Kitty, I got that. Let's see. One more. Can we ask one more question or no? One more.
One more.
Okay. Money, آقای مانی، یه دونه سوال دیگه هم بفرمایید و ایشون دیگه
شهش. متشکرم از شما. سلام، من خیلی ترس دارم از آینده فرزندم و فقط نقش خدا رو بازی میکنم و همچنین نسبت به همسرم بدبین هستم. چی کار باید بکنم؟ مدت هوشیاریشون هم زیر 5 ساله.
Okay. The fellow got under 5 years of sobriety and he's got an issue with his kid. He feels that he's a higher power as a father and he's got a lot of issues in connecting with his son, with his kid, and he doesn't know what to do. What to do about it? How to manage?
How old is his son?
ایشون پسرشون چند سالشه؟ گفتن اینو؟ آی مانی؟
متاسفانه سن فرزندشون رو ننوشتم.
Sorry, Kitty. Don't have that number.
Don't have that number.
So can you give us a general package?
With my kids, I have always been honest with them since I've been sober. I have made them a part of my sobriety. We have been locked down for a year, 14 months, and I haven't been able to go to in-person meetings. But for the years before, my kids came with me sometimes. They heard the message. And when my daughter had twins, when they were 8 years old, she asked if I would take them to a meeting because she wanted them to have the tools that they had, my kids had.
Okay.
So I've just been honest with my kids and tried to share about myself and listen.
Okay. میگویند که مهمترین چیزی که از اولا که ما در یک وضعیت اضطراری خانه نشینی دچار شدیم به خاطر این پندمیکی که به وجود اومده و این باعث شده که خب یه خود اشکال ایجاد بکنه. در غیاب همچین وضعیتی من بسیار با فرزندانم بسیار صادق و روراست بودم و هیچ وقت هیچ لاپوشانی نکردم. حقایق را کاملا با اونها مطرح کردم و حتی برای نوه هاشون هم هر از گاهی به جلسه بردن، اونا رو به محیط جلسه آشنا کردن و فرزندان خودشان و همینطور. و این آشنایی با این محیط اعتقاد دارن که باعث کمک به رابطه پدر فرزندی میکنه و بسیار موثره. و ایشون خب همچی چیز رو، خب حالا که موجود نیست ولی میگن که در فضای جلسات بچه ها باید باشن که رشد بکنن و آشنایی باعث میشه که خیلی ارتباطات قوی‌تر و سازنده تر باشه. Okay, Kitty, I think you need to run and I need to express my deepest gratitude for allowing me to be side by side and doing my menial service here. Thank you so much on behalf of Tehran AA and Ali and everybody else.
Thank you for having me. God bless you all.
Have a wonderful day. Thank you.
I'll see you soon.
Okay, I'm on.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم و
خیلی ممنونم لطف کردین. تشکر.
استدام میکنم. اگه امری نیست ما هم از حضورتون مرخص شد.
خیلی سپاسگزارم. روزتونم بخیر.
قربون شما. روز شبتون بخیر.